صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أحي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة. این فراز از نامه سیوی که نهج البلاغه توصیه های امیرالمومنین علیه السلام به وجود مقدس امام مجتبی و در واقع هر جوانی، هر مؤمنی، به خصوص جوان، قلبت رو با موعظه زنده کن و با زهد بمیران. در جلسه قبل عرض کردیم که اگر بخوایم این بحث رو روش عنوانی بگذاریم، بحث حالات قلب یا بحث اصلاح قلبه که به هر حال از مهمترین مباحث تربیتی و اتفاقا از مهمترین مباحث همین نامه هستش. لذا به هر حال به جا هستش هرچی دقت بیشتری روش بشه و بحث عمیق‌تر مطرح بشه. عرض شد در جلسه قلب قبل که قلب و جان انسان حقیقت وجود ماست. اون سنگر فرماندهی ما همون قلب ماست، دل ماست. از همون جا هست که تصمیم ها گرفته میشه. پس مهمترین جا همون قلب و جان ما هستش که طبق روایات اهل بیت از طرفی مرتبط میتونه بشه با ملائکه و با عالم ملکوت اعلی و از اونجا چیزهایی رو دریافت بکنه به عنوان الهامات. ممکنه خودمون متوجه نشیم که مثلا با ملائکه مرتبط شدیم، ولی آثارش در وجودمون به شکل حالات خوش، به شکل نشاط معنوی و روحی، به شکل تصمیمات خوب، این آثار ارتباط با عالم ملائکه است. گاهی موقع ممکنه دل انسان و قلب انسان مرتبط با عالم شیاطین بشه، از اون طرف وسوسه های آدم به سمتش میاد. آثارش ممکنه ما نشنویم، اون صدای شیطان رو همچون که صدای ملک رو آدم میشنوه مستقیم نشنوه، اما آثارش رو میبینه به شکل وسوسه ها، حالات منفی، بیحالی. این از طرف دوم. و از طرف سوم، انسان چون بعد مادی و حیوانی داره، تمایلات مادی و خواسته ها و تمایلات غریزی هم درش هست. همونجور که عرض کردم مثل یه حوضی میمونیم که از سه تا طرف، سه تا نهر تو این حوض، تو این قلب ما میریزه، از طرف ملائکه، از طرف شیاطین و اون حالات حیوانی. اینها همه تو قلب انسان و تو اون به هر حال سنگر فرماندهی، تو اون حقیقت وجود انسان، بسته به حالاتش که کدوم بیشتر سرازیره توش. ارتباطش با ملائکه بیشتره، ارتباطش با شیطان بیشتره، حالات حیوانی درش غلبه داره، ولی به هر حال انسان این سه ارتباط رو میتونه داشته باشه. و متاسفانه یا خوشبختانه انسان حد و نهایت هم نداره. یعنی اگر به سمت ملائکه بره، از ملائکه بالاتر میشه. اگه به سمت حالاتش، به سمت شیطان و به هر حال شیطنت بره، از شیطان هم پستر میشه. و اگر حالات حیوانی پیدا بکنه، از او هم درنده تر میشه. تنها مخلوقی که هیچ حد و نهایت نداره انسان، تو هر سه طرف، تو هر سه جهت بی نهایت هستش. خب این قلب ما و حوضچه وجود ما که این سه مشرب، این سه نهر درش میتونه بریزه و طبیعتاً حالات مختلفی پیدا میکنه. خب یه همچین قلب رو از یه جهت باید زندش کرد، از یه جهت باید میراندش. از اون جهت که حالات مثبت، حالات الهی، حالات ملکوتی داره، اینو باید احیایش کرد، هرچی بیشترش کرد. از اون جهت که وسوسه ها و تمایلات نفسانی و حیوانی و وسوسه های شیطانی توش بیاد، اون دوتا نهر دیگر، این باید سرکوبش کرد. از یه جهت باید قلب رو احیا کرد، از یه جهت باید قلب رو میراند. این شکلی هستش دیگه. مثل یه باغ، شما نگاه کنید توی باغ یه چیزایی رو باید احیا کنی، یه چیزایی رو باید از بین ببری. توی باغ اون گیاهان مفیدشو، اون فرض کنید درختان میوه‌دارشو، اینو باید کاری آدم بکنه، احیا بشه، سبز و خرم بشه. شما آبشو میدی، فرض کنید کودشو میدید، آفت زدایی میکنید، سمپاشی میکنید، برای اینکه یه چیزی رو زنده و خرم نگه داره. اما یه چیزایی رو تو اون باغ از بین میبرید. ملعلف ها هرزاشو از بین میبرید، آفتاشو از بین میبرید. دلم همینجوره دیگه، یه چیزایش باید احیا بشه، اون حالات مثبتش، اون حالات ملکوتیش، اون چیزایی که انسان رو به حی نزدیک میکنه، یه چیزایی باید سرکوب بشه. یکی از اون چیزهایی که دل و جان انسان این باغ رو احیا میکنه، اون حالات ملکوتی رو رشد میده، یکی همونیست که امیرالمومنین علیه السلام فرمود که در جلسه قبل عرض شد، بحث موعظه هست که هممون نیاز داریم. مولوی تو مثنوی از یه حدیث پیغمبر یه استفاده خیلی قشنگی کرده. پیغمبر اکرم توی حدیثی که شاید شنیدید فرمود که اقتنمو بردر ربیع، از خنکا و نسیم بهار استفاده کنید، مقتنم بشمارید. باد بهاری و هوای بهاری آدمو با نشاط میکنه، سرزنده میکنه. وجتنبو بردل خریف، اما از اون خنکا و از اون مثلا باد پاییز تنتونو بپوشونید، اون آدمو مریض میکن. مولوی از این حدیث پیغمبر یه استفاده خیلی قشنگی کرده، میگه گفت پیغمبر و اصحاب کبار تن مپوشانید از باد بهار، آنچه با برگ درختان میکند با تن و جان شما آن میکند، زنده میکنه، خرم میکنه. لیک تن پوشید از باد خزان، کان کند کو کرد با برگ رزان. باد خزان اون کاری که با برگ رزان، برگای رنگارنگ میکنه، میریزه پایین، با تن و جان شما میکنه، آدم افسرده میکنه، مریض میکنه. لیک تن پوشید از باد خزان، کان کند کو کرد با برگ رزان. بعد مولوی میگه که راویان این را به ظاهر بردن، این حدیث ظاهرشو گرفتن، همون باد بهار و باد پاییز، راویان این را به ظاهر برده اند، هم بران صورت قناعت کرده اند. اما باطنش چیه؟ میگه پس بود تأویل آن، اون معنای باطنی، تأویلش، پس بابت تأویل آن کنفاس پاک. تأویلش اینه که اون بادای بهاری نفسای پاک مثل موعظه است که آدمو زنده میکنه، موعظه هاست که همینجور که بهار خرم میکنه جان آدم رو زنده میکنه. پس بابت تأویل آن کنفاس پاک چون بهار است و حیات برگتاک. واقعا همینجور هست، تو نهج البلاغه دیدید تو خطبه حمام، حمام کان رجلن آبدن، یه فرد آبدی بود اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام و اگه میشه من رو موعظه کن. حضرت امیر اول فتساقل علیه السلام به هر حال سنگین برخورد کرد، یعنی خیلی راه نیومد باهاش، یه جمله مجمل گفت و دیگه سکوت کرد. فرمود اتق الله و احسن، با تقوا باش و کارو خوب بکن. فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، خدا با آدمای با تقوا است، آدمای خوب کرداره. هم یه جمله سربسته امیرالمومنین فرمود. حمام اصرار کرد و آقا بیشتر بفرمایید. حضرت شروع کرد مفصل گفتن، خطبه متقین نهج البلاغه، که فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، منطقه هم الثواب، ملبس هم الاقتصاد. حرف زدنشون چجوری، آدمای با تقوا نگاهشون چجوریه، به چی گوش میدن، چجوری راه میرن، شبشون چجوریه، روزشون چجوریه. شروع کرد مفصل گفتن. خطبه که تموم شد، جملات حضرت که تمام شد، فسعق سعقتن کاند نفسه فیها، یه مرتبه حمام افتاد و مرد، افتاد و مرد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که از این میترسیدم. و اول که خیلی نمیخواستم مفصل بگم، از این میترسیدم. هاکزا تصنع المواعظ البالغه به اهلها، موعظه های بلیغ با اهلش اینجوری میکنه، نشون میده که موعظه اهلم میخواد، هم واعظ باید اهل باشه، همون شنونده هم باید اهل باشه. آخه گاهی موقع ها آدم میشینه پای حرف یه کسی، خودش یه کاری میکنه خودشو از اهلیت بندازه، استفاده نکنه، یه عیبی بی خودی بر اون میندازه، میگیره یه سوء ظنی به او پیدا میکنه. آه این که سنش چیزی نیستش، که یه چیزی میگه خودش دلچرکین میشه دیگه، اصلا نمیتونه استفاده کنه از حرفای ناخوا. چرا عباش اینجوریه؟ چرا قباش اونجوری؟ چرا عمامش اونجوری؟ توجه میفرمایید گاهی موقع خودش آدم خودش از اهلیت میندازه، استفاده نمیتونه بکنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که موعظه های بلیغ با اهلش اینجوری میکنه. یه بابای اون طرف نشسته بود، یه حرفی زد، یه شیطنتی کرد، گفت یا علی تو که اینجوری بلدی چرا خودت پس اینجوری نمیشی؟ چرا پس خودت اینجوری نمیشی؟ ببین بعضی هم میگن مگس خیلی کاری ازش بر نمیاد، اما دلو میتونه چرکین بکنه، میتونه حال آدمو به هم بزنه. بعضی اینجوری هم دیگه، یه مرتبه یه چیزی میگن دل چرکین میشه. این یه مرتبه یه تیکه انداخت، گفت یا علی تو که بلدی پس چرا خودت اینجوری نمیشی؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود که نفس از شیطان علی لسانک، شیطان رو زبونت اومد این حرفو پروندی. هر کسی یه عجلی داره، هر کسی یه ظرفیتی داره. ظرفیت امیرالمومنین دریاست، اقیانوسه، با اینکه پر نمیشه کاسش. خب حمام طبیعتاً ظرفش کوچیک‌تره، میشکنه. حضرت فرمود که نفس از شیطان علی لسانک. به هر حال موعظه ها اینجوری میکنن با آدم. تو حدود شاید 60 سال پیش تو تهران مرحوم آقای مهدی قوام رضوان خدا برش از خوبان تهران بود. تهران واقعا اولیایی درش زندگی میکردن، حتی الان هم هستن، ولی خب یه زمانی بود، یه دوره‌ای بود خیلی از بزرگان اخلاقی تو تهران جمع شده بودن. این آقای آقای مهدی قوام حدود 60 سال پیش، من اولین بار شاید اسم ایشون رو از مقام معظم رهبری شنیدم. بعد یه موقع دنبال کردم، باور کنید چیز عجیبی بود. ایشون میگفتن یه موقعی، خب اون زمان زمانی بود که داشا و لاتا تو تهران هر کدوم یه منطقه‌ای رو قرق کرده بودن، زیر نظرشون بود، هر کدوم یه محله‌ای رو به هر حال داشتن. یه بابایی بود به نام مصطفی دیوونه بود بهش میگفتن، البته فامیلیش چیز دیگه، مصطفی پادگان بود، ولی بهش میگفتن مصطفی دیوونه. این یه مرتبه با دوروریاش اومده بودن فرهزاد، این فرهزاد فعلی که الان تو خود تهران افتاده، خب اون موقع باغ بود دیگه، باغات این اطراف تهران بودن، اومده بودن برای عیاشی. به هر حال تو این منطقه فرهزاد اومده بودن، شب جمعه ای بود، به هر حال اینا برای بزن و به کوب و اینجور چیزا اومده بودن. یه مرتبه آقای آسد مهدی قوام اومد تو همون باغ که اینام توش بودن، یکیسی دوید پیش همین مصطفی، گفت آقا مصطفی امشب یه مقدار آرومتر بزن و به کوبتون کمتر کنید. گفت برای چی؟ گفت آقای آسد مهدی قوام اومده اون طرف نشسته. گفت آقای آسد مهدی قوام اومده. لاتای اون موقع هم آدم های بامرام هم توشون بود، مردونگی و جب اوباش به اون معنا نبودن، لات بودن، ولی جوانمردی های توشون بود. بلند شد اومد پیش آقای آسد مهدی قوام، پیشونیشو بوسید، گفت ما نوکر بچه های حضرت زهرا هم هستیم. آقای آسد مهدی قوام آدم قریب الاجتهاد بود، از جهت علمیش هم آدم بالایی بود، ولی در این حال آدم اخلاقی بود. گفت که آقا مصطفی ما امشب اومدیم مثل شما جزو داشا و لاتا، قانون اول لاتیگری چیه؟ به ما یاد بده قانون اول لاتیگری چیه؟ او گفتش که ها سید، قانون اولش حق نمکه، که نمک خوردی نمک دون نشکن. آقای آسد مهدی قوام گفتش که فقط حرفشو میزنید یا عملم میکنید؟ او هیچی نگفت. گفتش که آقا مصطفی اگه قانون اولش حق نمکه، این همه نمک خدا رو خوردی چرا نمک دون میشکنی؟ این همه نمک خدا رو خوردی چرا نمکدون میشکنی؟ این بنده خدا همینجوری شوکه شده سن وایساد یه چند لحظه، و بعد عشق بود که از چشماش اومد، و بعد توبه کرد، و بعد هیئتی رو تو تهران تأسیس کرد که همین الان برقراره، هیئت محبان و زهرا، طرف جنوب تهران هستش، طرف پاچنار. همین الان برقرار هست که تعدادی از شهدا، حتی بعضی از سرداران لشکر 27 تهران از همین هیئت بوده. سال 58 هم تقریبا اوایل انقلاب بود دیگه، سال 58 هم از دنیا رفت. یه جمله بهش گفت مسیر زندگیش عوض شد و جز به هیئتی های متدین تهران شد. که آقا مصطفی اگر قانون اول لاتیگری حق نمکه، پس چرا وقتی نمک خدا رو خوردی نمکتون میشکنی؟ همین یه جمله. پس بابت تأویل آن کنفاس پاک، این باد بهار اینجوری آدم رو زنده میکنه دیگه. پس بابت تأویل آن کنفاس پاک، چون بهار است و حیات برگتاک. در هر حال این از طرفی، از طرفی امیرالمومنین علیه السلام تو همین نامه فرمود و امته به زهاده، قلبت رو با زهد بمیران، اون هواهای شیطانی و نفسانی و حیوانی اونا باید سرکوب بشه، اونا نباید رشد پیدا کنه تو وجود آدم، او رو با زهد بمیران. من اجازه میخوام یه مطلبی رو اینجا خدمتتون عرض بکنم. ببینید خب ما گاهی موقع ها بعضی از مفاهیم دینی رو چون خیلی تکرار میشه و زیاد میشنویم دقتمون روش کم میشه دیگه، خیلی دقت بهش. مثلا ببینید ما کلمه تقوا رو انقدر شنیدیم، کلمه زهد رو انقدر شنیدیم، کلمه توکل رو انقدر شنیدیم، توبه رو انقدر شنیدیم که شاید خیلی دیگه وقتی یه بار دیگه میشنویم دیگه خیلی همچنین نخواهیم دنبال بکنیم که یعنی چی. با حال اینکه اتفاقا این جور چیزا چیزایی هستش که ناقص شنیده شده، عمیق درست مطرح نشده و جزئیاتش معلوم نیست. من همین زهدی رو که امیرالمومنین میگه دلت رو با زهد بمیران، ببینید زهد چیه؟ آیا یه چیز قلبیه یا یه مدل زندگیه؟ یعنی چیز عملیه، یه مدل زندگیه. زهد آیا یه چیز واجبیه که همه باید به سمتش برن یا نه یه فضیلته، یه چیز مستحبیست یا نه برای بعضی ها واجبه برای بعضی ها مستحب، برای بعضی ها واجبه حتما باید زاهد باشن، برای بعضی ها نه یه فضیلتیست یه کمالیست واجب نیست، کدومشه؟ آثار زهد تو زندگی آدم ها چیه؟ چجوری اگه بخوایم زهد داشته باشیم چی کار باید بکنیم؟ ببینید اینا بحثاییست که اگه آدم یواش یواش وارد بشه واقعا تو زندگیش خیلی میتونه اثرگذار باشه. من بعضی هاشو خدمتتون عرض میکنم، حالا تا اون مقداری که تو این جلسه امکان پذیر باشه، چون میدونم که این از بحثاییست که دوستان بزرگواری که به هر حال دنبال میکنن مباحث تربیتی و اخلاقی رو، خب ما همین چیزا رو میخوایم بدونیم، همین چیزا میخواد تو زندگیمون بیاد، با همینا میخوایم رشد بکنیم. ببینید حقیقت زهد در قدم اول و رکن اولش، پایه اول زهد، یه چیز قلبیه، یه امر قلبی هست. در روایت هست اصل و زهد الرغبت و فیما عند الله. اون اصل زهد و حقیقت زهد اینه که آدم میل به اون چیزایی که پیش خداست، تمایلش به او باشه، دنبال او باشه و نسبت به امیال میلها و لذتهای غریزی و طبیعی، لذتهایی که هست اینا رو ازش چشم بپوشه، به حد اقل برسونه. لذت‌های حلال رو دارم میگم، ما لذت‌های حرام رو که مسلم باید چشم پوشید، حتی لذت‌های حلالش حالا بهش میرسیم، من فقط خیلی مجمل دارم میگم. زهد اصلش این استش که آدم علاقه قلبیش به یه جاهای دیگه باشه، به لذت‌های خوردن و خوابیدن و به خصوص پرخوردن و پرخوابیدن و گشتن و حلالش رو باز دارم میگم، ما مسائل جنسی و امثال اینها، اینا رو به حد اقل، به حد کفاف، به حد اقل برسود، جوری باشه که اینها تکونش ندن. اینا اگه شد شد، نشد نشد. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، تو حکم نهج البلاغه رو ببینید، اونجا زهد رو وقتی خواسته معنا بکنه اینجوری معنا میکنه، میگه از زهد کلهو بین کلمتین من القرآن. زهد بین دو جمله قرآن خوابیده شده، دو تا جمله قرآن، و هو قوله سبحانه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. زهد اینه که چیزی اگه گیرتون اومد زغ زده نشید، مسائل دنیایی زغ زده نشید، اگه از دست دادید پژمرده نشید. یعنی قلبتون جوری نباشه که با این چیزا تکون بخوره. ببینید یه چیز روحیه، یه امر قلبیه. نه اگه براتون یه مسئله دنیایی اومد، یه لذت دنیایی اومد، آنچنان آدم خوشحال بشه و ذوق زده بشه که انگار همه چی رو بهش دادن، به هدفش رسیده. نه اگه یه چیزی از دستش رفت، پژمرده و افسرده و مایوس بشه، دلش محکم باشه نسبت به مسائل دنیوی. اومد اومد، نیومد نیومد، شد شد، نشد نشد. تو کارتو بکن، تو وظیفتو انجام بده، اما تکونت نده، بالا پایینت نبره. خدا رحمت کنه امام رو، رضوان خدا بر ایشون. ایشون با حاجی احمد آقا میگه احمد، اون زمان کشف حجاب رضاخان که دوران سختی بود، که نه فقط از زنان حجاب رو بر می داشتن، که از روحانیت عمامه ها رو بر می داشتن، از روحانیت عمامه ها رو بر می داشتن، و روحانیونی که مثلا در قوم بودن روز رو می رفتن بیرون قوم تو باغهای اناری که اطراف قوم همش باغ بود، باغ انار بود، می رفتن اونجا درس و بحث که تو شهر نباشن که بگیرنشون، شب بر می گشتن که کسی نبود، مأمورین نبودن، دوران سختی بود. امام باج احمد آقا میگه که تو همون ایام من یه مرتبه دیدم، یه صبحی دیدم یکی از آقایون روحانی رو که عمامه سرش نبود، یه تیک نانی دستش بود. بهش گفتم چطوری؟ گفت الحمدلله یه لقمه نون دارم صبحونم رو میخورم. به من گفتن عمامه رو بردارید. عمامه رو دادم به یه زن یتیم دار که مثلا یه لباسی با او درست کنه با پارچه عمامه. یه لقمه نونم الان میخورم تا ظهرم. خدا بزرگه احمد، هنوز دارم حسرت اون آدم رو میخورم که چقدر بی تعلق بود، چقدر آزاد بود. اینجور نیست که یه چیزی از دنیا ازش گرفته شد زیر و روش بکنه، پژمردش بکنه، به بنبست برسونه، بشکونتش. گاهی موقع یه کسی حقوقش بالا پایین میشه، سکته میخواد بکنه، یه مدرک گیرش نیومده، یا یه امتحان کنکوری مثلا فرض کنید قبول نشده، یه جوریست که انگار دنیا به آخر رسیده. قرار نیستش که آقا برای مسائل دنیایی اینجوری آدم زیر و رو بشه. که دل اگه به یه جای دیگری بند باشه، چیزای دیگه به سادگی تکونش نمیدن. پس اصل و حقیقت زهد، یا به تعبیر یه رکن مهم زهد، یه پایه مهم زهد، این هست که قلب آدم علاقهش به یه جای دیگه باشه. علاقه های دنیا تکون نده آدم، بالا پایین نکنه آدم، بازی با آدم نکنه. آدم بزرگتر از اونی هستش که اینقدر اسیر باشه. طبق این تعریفی که امیرالمومنین علیه السلام کرده، فعلا اگه اینو نگاه کنیم که یه امر روحیه، یه امر قلبیه زهد، طبق این تعریف بیرون آدم هر جور زندگی بکنه خیلی مهم نی. شما سلیمان باش، میتونی زاهد باشی، یعنی قلبت وصل به یه جای دیگری باشه، بند به اینا نیست. گاهی موقع اینجوریه دیگه، آدم ممکنه خیلی هم ثروتمند باشه اما تعلق نداره، بند به یه جای دیگه از قلبش. طبق این تعریف امیرالمومنین امر قلبیه، تعلق نداشتن، در بند نبودن. البته در جایی که خوب نیت بفرمایید، در جایی که آدم به طور طبیعی و غریزی امیال داره، من به طور طبیعی میل دارم به خوردن، به خوابیدن، به گشتن، به پوشیدن خوب، به ماشین خوب، به طور طبیعی میل جنسی هست، اما صرف نظر میکنم به خاطر یه میل بالاتر. و الا اون کسی که اصلا این امیال رو نداره، مثل مریضی که اصلا فرض کنید میل به خوردن نداره، اینجا صرف نظر کردن از خوردن رو بهش نمیگن زهد، فضیلتی نیست، چون اصلا میل نداشته. یا مثلا کسی که اصلا میل جنسی نداره، این اگه بخواد صرف نظر بکنه از میل جنسی، بهش نمیگن او زهد ورزیدا. خب این اصلا میلی نداشته که. زهد اینه که در این حال که آدم از جهت غریزی و طبیعی امیالی داره، میلهای دنیایی داره، اما پاروش بگذاره به خاطر یه میل بالاتر، صرف نظر بکنه دلش به خاطر یه جای دیگری. طبق این معنا عرض کردم مسئله زهد یه امر قلبیه، یه امر روحیه، بیرونی نیست، کاری به زندگی بیرونیت نداره. بیرونیت سلیمان باش، زاهد میتونی باشی، فقیر ممکنه کسی باشه، هیچی نداشته باشه ولی دربند باشه، زاهد نباشه، چیزی رو من خدمت رفقای ما عرض میکردم، میگن یه درویشی رفت برای اینکه ملا احمد نراقی رو ببینه تو کاشان، آدم اخلاقی با عظمت، صاحب کتاب معراج السعاده. وقتی رفت دید خونه قشنگ و خوبی داره، یالا تعجب کرد که این آدم اخلاقی که مثلا فکر بیکن مثل خودش باید درویش قلندر باشه. باش سلام علیکی کرد، گفت آقا من اومدم خدمت شما، یکی دو روز مهمون شما هستم، اگر اجازه میدید اشکالی نداره من خدمت شما باشم. آقای ملا احمد گفت بیا. یکی دو روز مهمون او بود، گفتید که نه خب به هر حال غذای مناسبی داره، خونه مناسبی داره. دیگه طاقت نیاورد، بهش گفت گفت آقا ما گمان میکردیم شما از دنیا و مافیها همه منصرفی، اما خب نه به حمدالله وضعیت بد نیست، خونه ای داری، زندگی داری، چی داری. آقای ملا احمد نراقی چی بهش نگفت. بعد از یکی دو روز حرف از زیارت سید الشهدا پیش اومد، گفتش که میا با هم دیگه بریم کربلا. گفت خیلی خوبه، خدمت شما عالم بزرگوار، با هم بریم کربلا. با هم راه افتادن، یه فاصله ای رو رفتن، دور شدن از کاشان، مقدار زیادی رفتن. این درویش گفتش که تسبیح هم یادم رفت، تو خونه شما جا گذاشتم، اگه میشه برگردیم من تسبیح هم رو بردارم. آقای ملا احمد گفت این همه راه اومدیم باز برگردیم؟ گفت آقا حتما باید برگردیم، من بی تسبیح اصلا خوابم نمیبره. بعضی هستن یه متکا دارن، اون متکایه باید دنبالشون زیر بغلشون باشه، متکایه باید بخواب، چایی نخورن بیچارن، یعنی انقدر تو بند هستن دیگه اینجوری. خیلی از خود گویندش هم همینجوری هست. گفت نباید برگردیم، اون تسبیحه رو من میخوام. آقای ملا احمد نراقی گفتش که ببین من خونه و زندگی رو رها کردم، دنبال تو اومدم، هیچ دربند او هم نیستم، تو بندی یه تسبیحتی، اون وقت به من عیب میگرفتی که این چه زهدیه داری، این چه اخلاقیه که تو داری. زهد اینه که دلت بند نباشه. درس رو بهش داد. خب ببینید طبق این تعریف تا اینجا زهدی امر قلبی شد، اما اگه روایات رو دقیق تر ببینید میبینید نه فقط این نیست، زهد یه رکن دومی هم داره. نمیتونه آدم بگه آدم زاهد اون کسیست که دلش بند نباشه، هر جوری دلش خواست میتونه دیگه زندگی بکنه. نه خیر، تو زندگی عملی و خارجیش هم تو اینجا هم باید ساده زندگی بکنه. زاهد اون کسی هستش که تو امکانات زندگی در عین حال که وسعش میرسه میتونه امکانات زندگی رو تهیه بکنه، اما در عین حال به حد کفاف، به حد ضروریات زندگی اکتفا کرده، خودشو دچار تجملات و تشریفات و زوائد زندگی نکرده، به حد ضرورت اکتفا کرده به خاطر یه اهداف بلندی که حالا اینا رو انشاءالله بعداً عرض خواهم کرد که انگیزه باید داشته باشه ساده زیستی. هر ساده زیستی زهد نیست، هر چشم پوشی از تجملات و تشریفات زهد نیست. بعدا خواهم گفت که خیلی از زهدها با ریا قاطیه، حتی گاهی موقع بدونی که خود فرد بفهمه، خودش هم گول خودشو خورده، خیال میکنه ساده داره زندگی میکنه زاهده، خودش هم گول نفس خودشو خورده. زهد اینه که آدم در زندگی عملیش بله دوچار تشریفات و تجملات و زوائد و لوکس زندگی نشه، به همون مقدار کفاف اکتفا بکنه، اما به خاطر یه اهدافی، به یه انگیزه های بلندی. اینو خیلی قید میکنم. از همینجا اولا یه چیزی تو پرانتز عرض بکنم، فرق زهد با فقر خیلی روشنه. فقیر آدمیست که اصلا وسعش نمیرسه که زندگی خوبی داشته باشه، از این جهت ساده زندگی میکنه، توفیق اجباریه، چون وسعش نمیرسه، نتونسته تولید ثروت بکنه به هر دلیلی، ولی ممکنه اجتماعی برش ظلم ایجاد کرده باشه، یه ظلم اجتماعی، فقیرانه داره زندگی میکنه، نتونسته تولید ثروت بکنه، ساده داره زندگی میکنه. اما زاهد اون کسیست که در این حال که میتونه بهترین ماشین رو داشته باشه، خونه خیلی خوبی داشته باشه، اساسی و امکانات بسیار خوبی داشته باشه، پوشش خیلی فاخری داشته باشه، در این حال که میتونه تو زندگیش وسعش میرسه که امکانات خیلی خوبی داشته باشه، اما خودش قناعت کرده به حد کفاف، خودش رو دچار زوائد و لوکس زندگی نکرده. ببینید که فرق فقر با زهد چیه. لذا توصیه به فقر اون چیزی که جلسات اول عرض می‌کردم،
توصیه به فقر، توصیه عزمهام، توصیه به زهد، توصیه به فقر نیست. اینجور نیستش که بگیم اسلام توصیه به زهد کرده، یعنی توصیه کرده به فقیر بودن و عقب افتادگی و اینکه آدم پیشرفتی نداشته باشه. ابدا اینجور نیست. اتفاقا اسلام توصیه کرده که در تولید ثروت تا میتونی تولید ثروت کن، تجارت، زراعت، کاسبی. پیغمبر اکرم به یه جوونی وقتی بهش گفتن آقا این کار نداره، آدم خوبیه، بچه خیلی خوبیه، ولی شغل نداره، کار نداره، بیکاره، حضرت فرمود سقط من عینی، از چشمم افتاد، از چشمم افتاد. در روایت هست از پیغمبر اکرم فرمود گناهانیست که هیچ چیزی اون گناهان رو پاک نمی کنه مگه هم و غم در شغل، هم و غم شغلی، اونا اون گناهاش رو پاک میکنه. ببینید اسلام توصیهش به تولید ثروت بسیار زیاد، اما ثروت زیاد تولید کن، تو مصرف کردن قناعت کن، زهد تو مصرفه. امیرالمومنین علیه السلام بیشترین ثروت رو تولید میکرد اما کمترین بهره رو از زندگی میبرد، تو مصرف کم مصرف بود، کم خرج بود، کم هزینه بود. یاران خوب امیرالمومنین هم مثل خدا آقا همینجوری بودن. یه مرتبه حضرت امیر رفت به عیادت سعسعه، سعسعه ابن سوهان از بهترین یاران امیرالمومنین بود که امام صادق فرمود در بین یاران جدم علی کسلی مثل سعسعه حق علی رو نشناخت و به جا نیاورد. خیلی این تعریف بلندیست. سعسعه ابن سوهان دو تا برادرش تو جنگ جمل شهید شدن، زید ابن سوهان و سیحان ابن سوهان، دو تا برادرش بودن که اونایی که عراق مشرف شدید نزدیک مسجد سهله و مسجد کوفه، مسجد زید ابن سوهان اون نزدیکی ها هست. این تو جنگ جمل شهید شد، پرچمدار بود. امیرالمومنین یه مرتبه این سعسعه مریض شده بود، رفت به عیادتش، فرمود به خدا قسم سعسعه من شهادت میدم تو کم خرج و پرتلاش بودی، کم خرج و پرتلاش. آدم زاهد اینه، مصرفش کمه ولی تولیدش و فایدهش زیاده، پرتلاش. نه اینکه یه گوشه گرفته نشسته. خیلی فرق میکنه توصیه به زهد، اصلا توصیه به فقر نیست. فقر یه ضعفه، زهد یه قوته، یه قدرت روحیه که آدم دربند نیست، آزاده. فقر ضعفه. اسلام دو تا قوت و دو تا قدرت رو توصیه کرده، یکی قدرت روح، یکی قدرت اقتصادی. حالا قدرت های دیگه هم هست، قدرت نظامی هم هست، تو بحث خودمون داریم میگم. قدرت روحی یعنی روحتو جوری بساز که دربند نباشی، روحتو جوری بساز که اسیر نباشی، اسیر چرب و شیرین و سرخ و سفید دنیا نباشی که بالا پایینت کنن، قلبت محکم باشه. دوم قدرت اقتصادی، جوری قدرت اقتصادی داشته باش جامعه مسلمین که در بند و اسیر نباشن، ذلیل کسای دیگه نباشن. ناصرالدین شاه تو سفر مشهد رفت سبزوار، وارد سبزوار شد تو راه مشهد. خب همه مشاهیر و معارف سبزوار اومدن به دیدن شاه دیگه، بالاخره همه اومدن به دیدنش. یکی دو روزی گذشت، ناصرالدین شاه به اطرافیانش گفتش که کسی دیگری هم هست از معروف ها تو این سبزوار که به دیدن ما نیومده باشه؟ گفتن بله جناب، یه حکیمی هست که خیلی زاهده، حکیم حاج مله هادی سبزواری، او به دیدن شما نیومد و نمیاد، او نمیاد. ناصرالدین شاه گفتش که خب آدم معلومی که آدمه به هر حال قوی و نفسیه، ما میریم به دیدنش ببینیم این چی داره. ناصرالدین شاه رفت به دیدنش، وارد که شد یه حسیری بود، نشست رو حسیر، یه نگاهی کرد به حکیم سبزواری، گفتش که جناب حکیم یه چیزی از ما بخواه. حکیم سبزواری قدرت روح رو ببینید، آدمی که زاهده روح قوی پیدا میکنه، ذلیل نی، اسیر نی. حکیم سبزواری گفتش که نه جناب شاه، ما یه سرپناهی داریم بالا سرمون، یه حسیری هم داریم زیر پامون، یه نون و آبی هم در میاد برای خوردنمون، نیازی من ندارم به شما. ناصرالدین شاه گفته شما مالیات میدی؟ حکیم سبزواری گفت بله. گفت مالیات تو امسال نده. حکیم سبزواری گفتش که خب من ندم میکشی رو بقیه، از بقیه مردم میگیری. شما که اینجور نیستش که کتابیایی که از بقیه میگیری. آدمی که بی طمع باشه شجاع هم میشه، آدمی که بی طمع باشه شجاع هم میشه، زبونش هم جوریست که میتونه حرف بزن. ناصرالدین شاه گفتش که نه، من رو کسی دیگری، رو مالیات کسی دیگری نمیکشیم، شما خیالت راحت، شما نده. حکیم سبزواری گفت نه جناب شاه، شما خرجتون از ما بیشتره، شما بیشتر احتیاج دارید، من زیر بار این منت نمیرم. ناصرالدین شاه خوشش اومد، به هر حال یه آدم قوی که اینجوری در مقابل شاه چاپلوسی نمیکنه خوشش اومد. گفتش که اگه میشه نهار رو پیش شما مهمون باشی. خب بسم الله باش. سفره انداختن، یه چند تا قرص نون دهاتی که با تنور درست کرده بودن، یه سه چهار تا قرص نان و کاسه ماسی و دوغی و اینا آوردن. یه دو سه تا لقمه خوردید، نونا سفته و همچین باب طبعش نیست، دیدید دندونش خیلی نمیتونه بره. گفتش که جناب حکیم اگه میشه من این نونا رو با خودم تبرکن میبرم تو دربار، هر کی مریض شد برای شفا بهش بدیم، برای شفا بهش بدیم. حکیم سبزواری گفتش که بخور یا ببر که خودم به عمل آوردم، خودم کاشتم، خودم به عمل آوردم، قاطی هم نکردم، حلال حلاله، برد و ببر. یه چیزی هم بهش داد، زیر بار منت چند نرف، قوت روح. آدمی که زاهده روح قوی داره، اسلام توصیهش به ضعف نیست، هم روح قوی باشه، عزیز باشه، هم قدرت اقتصادی داشته. توصیه به زهد، توصیه به فقر نیست، اصلا زهد با فقر زمین تا آسمون فرق میکنه. خب پس بنابراین تا اینجا، از اول صحبت تا اینجا، زهد دو تا رکن داره، هم قلب آدم تعلقش به جای دیگری باشه، شیرینی رو از جای دیگری بچشه، که البته این راه داره، انشاءالله تو جلسه بعد راه به دست آوردنش رو عرض میکنیم که آدم چجوری برسه به اینجا. و چرب و شیرین دنیا این ورانورش نکنه، بالا پایینش نکنه قلبش، و هم از جهت زندگی بیرونی و عملیش ساده زندگی بکن، ساده زیست باشه. در روایت از امام صادق علیه السلام هست که پرسیدن زاهد کیه؟ امام صادق این بعد عملی رو فرمودن. امیرالمومنین تو نهج البلاغه اون جمله‌ای که گفتم بین دو کلمه قرآن زهد، این که اگه چیزی گیرت اومد یا دست دادی بالا پایین نشد، اون امر قلبیشه، اون رکن اول رو گفته که زهد چیز قلبیه، تعلق نداشته باش، در بند نباش، روحت بزرگ باشه. اینجا امام صادق این جنبه عملی و بیرونی زندگی، ساده زیست بودن رو گفته. امام صادق علیه السلام فرمودن که زهد این هستش که اون کسیست الذی یترک حلالها مخافت حسابه و یترک حرامها مخافت عقابه. حرام دنیا رو ترک میکنه مبادا که عقابش بکنن. از حلال هم پوشیدن، نوشیدن، سوار شدن، از زینتها استفاده کردن، این حرام که نیست، حلاله، ولی این رو هم ترک میکنه، به حداقل میرسونه. که البته اینجا باید توضیح بدم، اینجا خیلی بدآموزی داره، خیلی ممکنه برداشت‌های بد اینجا بشه. ساده زیستی چیه و در هر زمانی به چه شکلی هست، اینا حالا عرض کردم واقعا این بحث بحثی است که ما احتیاج داریم باز بشه با جزئیاتش. حضرت فرمود زاهد اون کسی است که حرام رو ترک بکنه به خاطر عقابش، حلال رو هم ترک بکنه، البته ترک بکنه یعنی به اون حداقل ضروریش دیگه، ولی آدم نمیتونه نخوره، نیاشامه، نخوابه، این که اصلا نمیتونه که، یعنی در حد ضرورتش. مخافت حسابه، مبادا تو حساب حلال، حلال رو حساب بکنن بالاخره، از آدم حساب بکشن. یه نکته بسیار مهم تو کلام امام صادق هست، من تقاضا میکنم دقت بکنید. اون کسی که حرام تو زندگیش به هر نحوی هست، این زاهد نیست، یعنی تقوا نداره، چه برسه به کلاس زهد که یه کلاس بالاتره. هنوز کلاس تقوا رو که واجب و حرام رو بتونه رعایت بکنه نداره، چه برسه به کلاس زهد. زاهد اون کسی که حرام تو زندگیش نیست. پس بنابراین اگر کسی فشار به زن و بچه‌ش آورد که من میخوام زاهدانه زندگی بکنم، اذیت کرده خانواده‌شو که من بخوام زاهد باشم، این زاهد نیست، این زهد نیست. فشار به اون نیار، اذیت نکن او رو. اگر کسی خلاف سنت پیغمبر رفتار کرد، ما میخوایم زاهد بشیم. تیپش یه تیپ عجیب و غریبی که آدم نگاه میکنه خلاف متعارفه، قیافه و مو و پوششش و یا ازدواجش رو مثلا میندازه خلاف سنت پیغمبر رمل. این زهد نیست. کسی که خلاف سنت پیغمبر رفتار میکنه این زهد نیست. کسی که تو خونه کم میگذاره خسیسه، خسیس هستش. در این حال که توصیه شده وسعت آدم باید بده برای خانواده، باید اونها رو توی رفاه نسبی قرار بده، وقت آدم اسم خسیس بودن رو میگذاره که من بخوام زاهدانه زندگی بکنم. مهمون که میاد کم ازش میگذاره، برای خونه و خانوادهش کم. این خساسته، این زهد نیست، این زهد نیستش. یکی از آن علما، من اسم نمیارم، همتون میشناسیدش، خیلی آدم رک و شوخ و ایشون میگفت من مهمونی رفته بودم، حالا اوایل انقلاب خونه یکی از آقایون یه سفره انداختن که مثلا شام یه بار دعوت کرده بودم، مهمان ناخوانده نبودم، دعوتم کرده بودم. دیدم سر سفره یه مثلا یه مقدار نون، یه سوپ خیلی مختصر، بنزی که یکی به زور با نون بخوره، این نهار مثلا بود. بعد گفت نشستیم دیدیم نه، این پیش غذا نیست، همه خود نهاره، خودشه دیگه، چیزی بیشتر از این نیست. او گفتش که بله باید زهد ورزید، این زهد اسلامیه. شون گفتم نه خیر، این بخل اسلامیه. زهد اسلامی چی چیه؟ تو وقتی مهمون دعوت کردی، بله تو روایت هست اگه مهمون ناخوانده باشه، بدون دعوت باشه، هر چی حاضره بیارید براش، اما اگه دعوت کردی تو روایت هست بهش برسید. تو قرآن همتون خوندید بر حضرت ابراهیم وقتی مهمان اومد، جاء بعجل هنیز، یه گوساله بریان کرد، جاء بعجل هنیز، یه گوساله بریان کرد آورد. اون کسی که رعایت شأن خانوادگی رو نمیکنه، یه جوری زندگی میکنه که باعث تحقیر خانواده میشه، این زهد نیست. اون کسی که وظایف اجتماعیشو انجام نمیده، وظایف اجتماعی که واجبه، آدم یه مؤمن باید در قبال اجتماعش کاری انجام بده، انجام نمیده، این زهد نیست. ببینید زهد اینجور نیستش که هر ساده زیستی، هر کم گذاشتنی اسمش زهد باشه. حرام نباید توش باشه، ایذای دیگری نباید توش باشه، خلاف شأن نباید توش باشه، خلاف شرع نباید توش باشه، فرار از وظایف اجتماعی و گوشه‌گیری نباید توش باشه. الذی یترک حرامها مخافت العقابه و یترک حلالها، امام صادق فرمود از حلال هم به حد ضروریات اکتفا کنه، مخافت حسابه، چون از حلال حساب میکشن، طول حساب روز قیامت عشق خوبان رو در آورده، طول حساب روز قیامت عشق خوبان رو در آورده. اونجا باید وایسی رو صراط. صراط یه پلی نیست روی جهنم، طبق آیه قرآن ان منکم الا واردها، همه باید وارد جهنم بشن بی استثنا. که از پیغمبر پرسید آقا شما وارد جهنم میشید؟ فرمود بله، منتها من وقتی وارد میشم جزنا و یا خامده، سرده، خاموشه. صراط از توی جهنم میگذره، نه از روی جهنم. ببینید آیه قرآن میگه و ام منکم الا واردها، هیچ کدوم از شما نیست مگر اینکه وارد جهنم میشه. جهنم باطن به هر حال اون شهوات و هوسها و هرسهای دنیاست، همینجور که آدم وارد داره میشه و بعد اینجا این آتیشا رو باید بخابونه، اونجا هم وارد میشه. خب اون وقت اونجا نگهت میدارن رو صراطی که توی جهنمه، اونجا حساب ازت میکشن. خب اونجا هر لحظهش که طول بکشه، هر لحظهش سخته، حساب کشی هر لحظهش سخته. شاید شنیدید پیغمبر اکرم یه مرتبه سلمان ابوذر رو برداشت توی صحرا رفت، یه درس عملی میخواست بهشون بده. رفتن توی صحرایی، این دوتا شاگردشو پیغمبر برد، فرمود یه چند تا هیزم بیاریم و یه اجاق روشن کردن و یه سنگ بزرگی رو گذاشتن روی این اجاق، داغ که شد پیغمبر اکرم، عذر میخوام اینو یادم رفت، روز قبلش یکی درهم بهشون داده بود، گفت برید خرج کنید. فردای اون روز که اینا خرج کرده بودن اون درهم رو، برشون داشت دوتاییشون رو برد، یه اجاق روشن کرد، سنگ داغی، بعد گفت برید روش وایسید بگید که اون یه درهم رو چجوری خرج کردید، گزارش بدید. سلمان رفت رو اون سنگ، گفت انفقتو فی سبیل الله، پرید پایین، انفاق کردم. ابو ذر رفت وایساد، گفت آقا یه مقدارش رفتم خرما خریدم، با یه مقدارش رفتم ماس خریدم، با یه مقدارش علوفه برای استرم خریدم. همینجوری داشت گفت آقا سوختم، طول کشید. گفت سوختم. پیغمبر فرمود که حسابرسی قیامت سخت‌تر از اینه. یه درس عملی داد. البته من یه چیزی عرض بکنم، تو روایات ما هستش ضروریات زندگی رو تهیه کردن حساب نداره روز قیامت. یعنی اگه آدم برای ضروریات زندگی شما برید اینا حساب نداره. اون چیزایی که ضرورت داره تو زندگی مورد نیاز، اون تشریفات و زوائد زندگی ولو از راه حلال، تشریفات و لوکس زندگی ولو از راه حلال، اونا هست که حساب داره. یه نکته این آخر عرض میکنم بحثمو تمام میکنم، تقاضا میکنم خیلی گوش بدید. این همون فریب نفسه. گاهی موقع ها ساده زیستی، ببینید گفتیم هر ساده زیستی زهد نیست، اون ساده زیستی و دوری از تشریفات و زوائد و لوکس زندگی به خاطر یه اهداف و انگیزه های بلندی، نه به هر انگیزه ای. گاهی موقع ها شما نگاه بکنید توی خونه آقا دعوا مرافعه با خانم را انداخته، مثلا برای خریدن این پرده، برای این مبلمان، برای این اساسیه که این دچار تشریفات و زوائد زندگی شدی. گاهی موقع این دعوا مرافعه هست که این آیا ساده زیستیه یا خلاف ساده زیستی. این مصداقهاش خودتو محک بزن. ببین تویی که اینجا از سوراخ سوزن رد نمیشی، نکنه که اینجا، آخه من یه چیزی عرض بکنم خدمتتون، گاهی موقع آدم میبینه زهد چقدر ساده است، خیلی راحته. آدم میبینه چقدر مزاهدیم. هر جایی که دیدی زهد خیلی ساده شد، هیچ پارو نفس گذاشتن و این چیزا نمیخواد، شک بکن. معلوم نیست زهد باشه. زهد یه مقدار تلاش میخواد، پارو نفس گذاشتن میخواد. گاهی موقع آدم تو خونه با خانم دوام رافعه میکنه، این زائده، این تشریفاته، این دچار لوکس شدنه. خب تویی که اینجا از سوراخ سوزن رد نمیشی، چرا یه مرتبه توی خلوتی دلت پر از دنیاست؟ یه مرتبه مرتکب گناه میشی. اگه قرار باشه که تو خیلی زاهد باشی، چرا فقط تو اینجا زاهدی؟ چرا یه جای دیگه پر از دنیاست تو دلت؟ پس شک بکن تو همون جا هم. یه نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام به نام هارون ابن رعاب. حضرت بود که برادرت چطوره؟ برادرش یه آدم منحرف مذهبی بود، ولایت امام صادق رو قبول نداشت، امامت رو قبول نداشت. هارون گفتش که آقا خوبه، اطرافیان هم خیلی ازش خوششون میاد، آدمی هستش که تو بین اطرافیان خیلی موجهه، خیلی دوستش دارن، ولی امامت شما رو قبول نداره، فقط عیبش اینه. امام صادق فرمود چرا؟ گفت آقا خیلی اهل احتیاط و اهل ورعه، میترسه نکنه امام شما نباشی و بیاد مثلا زیر بلیت شما، خیلی اهل ورعه. امام صادق فرمود که بهش بگو اون ورعت کجا بود؟ تو خلوت کنار نهر بلخ تو اون شب. ورعت کجا بود؟ احتیاطت کجا بود؟ این بنده خدا نفهمید، رفت به برادرش گفت با امام صادق من یه صحبتی داشتم، گفتم تو خیلی اهل احتیاطی، واسه این امامت امام را نپذیرفتی و زیر ولایت ایشون نرفتی، خیلی اهل احتیاط. امام فرمود اگه خیلی اهل احتیاط و ورعه، پس اون شب کنار نهر بلخ ورعش کجا بود؟ احتیاطش کجا بود؟ یه مرتبه این منده خدا شروع کرد گریه کردن، گفت شهادت بیدم که حجت خدا امام صادق، من کنار نهر بلخ اون شب مرتکب یه کار نامشروعی شد، یه عمل نامشروعی شد. آدمی که احتیاط انقدر میکنه که حتی با امام صادق نمیاد دست بیعت بده، پس چرا اونجا اون گناه رو میکنه؟ منی که تو جلوت تو چشم دیگران خیلی ساده زیست و زاهدم، تو خلوت یه جور دیگری هستم، باید شک بکنم که تو اون جلوت هم اونم زهد نیست، اونم زهد نیستش. عذر میخوام از همتون، همین مقدار کافی هست. انشالله جلسه بعد باز جمع‌بندی میکنم بحث راهکارها، و هنوز به هر حال این بحث مدل زندگی ساده بودن تو هر زمان چیه، این انشالله بحثش رو در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. من سرور عزیزمون تشریف آوردن، برادر بزرگوارم آقای سماواتی که واقعا هممونم استفاده میکنیم هم از مناجات های ایشون، هم از به هر حال ذکر مصیبت ها و زیارت هایشون اومدن، میخوام هر چه زودتر بتونیم استفاده از این بزرگوار بکنیم. فقط برای اینکه مقدمه باشه یه اشاره میکنم، سه شنبه شهادت امام صادق علیه السلام بود. همه تون میدونید این امام بزرگوار شنیدید از دو جهت شبیه مادرش حضرت زهرا شد، از دو جهت. یکی این که آخر عمر امام صادق خیلی لاغر شد، تو تاریخ می‌نویسن یه پوست استخوانی ازش بیشتر نموند. این توصیف برای حضرت زهرا هم شده که کانت کل خیال، یه شبهی از زهرا بیشتر نمونده بود، انقدر لاغر شده بود که آخر عمر وقتی که از دنیا رفت و شهید شد، امیرالمومنین این لفظ جسارته ولی لفظ دیگه ای ندارم، مثل یه بچه بغلش کرد تو قبر گذاشتش، هیچ کسی دیگه هم کمک نداد به امیرالمومنین، خودش تنهایی برد رو تو قبر. این یه جهت بود. جهت دومی که امام صادق شبیه شد به مادر زهرای عطر این بود که خونش رو آتیش زدن، همونجور که خونه مادرش درش رو آتیش زدن، خونه امام صادق رو هم آتیش زدن. وقتی که امام کمک داد با چند نفر از همسایه ها آتیشو خاموش کردن، نشست یک گوشه شروع کرد گریه کردن. همسایه ها گفتن آقا تموم شد، هیچ کسی هم لطمه نخورد، الحمدلله بچه‌ها سالمن، گریه نداره دیگه، تموم شد. امام صادق فرمود نه، گریه برای این چیزا نیست، گریه برای اینه که اون موقعی که ما داشتیم خاموش می‌کردیم، چند تا مرد بودیم کمک می‌دادیم، این بچه‌ها رو دیدم که چه جوری بی‌پناه هستن، من آرومشون می‌کردم، یاد جدم امام حسین افتادم عصر عاشورا که بچه‌هاش کسی رو نداشتن که تو اون آتش خیمه‌ها اونها رو آروم بکنه، اونا چی کشیدن؟ کسی رو نداشتن جز یه راه کوچکی بود که باید فرار می‌کردن، زیر دست و پای اسبا می‌رفتن. خدای تو رو قسمت بدیم به آبروی سیدالشهدا، دست ما رو در دنیا آخرت از دامان اهل بیت کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.